رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام و در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 10 نوامبر 2008 میلادی. با گرمترین سلام های شامگاهی فرهاد میلاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیو رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و ساعت در پراگ سه روز، من میرزا سنیپور شما را در این ساعتی مجله شامگاهی از استودیو رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. سلام شنونده عزیز.
در آغاز برنامه فشرده اخبار مهم جهان و تاجیکستان در تهیه همکار ما نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب امریکا ماه ینور وقتی که به کرسی ریاست جمهوری می نشیند از توان اجرایی خود استفاده خواهد کرد تا به زودی تغییرات آورد. جان پادستا رهبر گروه انتقالی باراک اوباما گفته است اوباما برای آوردن تغییرات اعتباری واقعی دارد. پادستا گفته است که اوباما تصمیم بوش را درباره منع تحقیقات سلول ها و سیاست تحقیق نفت نگاه خواهد داشت. اوباما که 44مین رئیس جمهوری امریکا خواهد بود، امروز ساعت 23 وقت تاجیکستان در کاخ سفید با بوش ملاقات میکند. از سرگیری مذاکرات اتحادیه اروپا با روسیه در مورد قرارداد همکاری از حمایت بیشتر برخوردار شده است. این مذاکرات ماه سپتامبر سال جاری به نشانه اعتراض علیه تجاوز روسیه به خاک گرجستان به حالت تعلیق درآمده بود. در اعلامیه مشترک حکومت‌های بریتانیا و سوئد گفتند که آنها می‌خواهند با روسیه همکاری کنند. در این اعلامیه چند مسئله مهم از قبیل انرژی، تغییر اقلیم و تجارت نام برده شده است. ژان اسلبورن وزیر خارجه لوکسمبورگ در این باره می‌گوید:
با سرگیری مذاکرات بر سر پیمان همکاری با روسیه ما کار نمی کنیم که تنها به منفیت این کشور باشد. خواست ما چیست؟ ما می خواهیم که روابط اتحادیه اروپا و روسیه وارد یک چهارچوب قانونی شود و از همین سبب ما نباید فقط این گفتگوها را مسدود کنیم و بس، چون که با این عمل ما خود مفهوم عهدنامه همکاری را پیش پا می زنیم.
اما لهستان و لیتوا با آغاز مذاکرات همکاری با روسیه مخالفت نشان دادند و گفتند روسیه تعهدات خود را درباره آتش بس با گرجستان رعایت نکرده است. این آتش بس با میانجیگری اتحادیه اروپا به دست آمده بود. ادامه اخبار. امروز با قرار حکومت تاجیکستان بابایف عالمجان از مقام معاون وزیر نقلیات سبکدوش و رئیس پژوهشگاه اقتصادی تعیین شد. اعظموف خورسند رئیس دانشگاه کولاب به سبب بازنشستگی سبکدوش و به جای وی قادیروف کریمجان تعیین گردید. تغییرات دیگر را ما در ساعت دیگری نشر اخبار به شما پیشکش میکنیم. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان وزیر نقلیات کشور را برای مناسبت سرد به کار و فعالیت‌های مشکوک از مقامش برکنار کرده است. سخنگوی رئیس جمهور گفت حمیدالله قائری وزیر نقلیات برای آنکه نتوانسته است وظیفه خود را در رابطه با فرستادن زائرین به حج اجرا کند تحت بازرسی قرار دارد. کرزی به همه نهادهای مربوطه کشورش دستور داده بود که شرایط ضروری را برای ادای مراسم حج فراهم سازند. لورنس کانون وزیر خارجه کانادا میگوید تا حال کشوری وی به نقشه گرفته است که با وجود درخواست باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب امریکا نیروهای خود را تا سال 2011 از افغانستان فراخواند. اوباما خواستار تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان است. حالا 2500 نفر نیروهای کانادا در افغانستان اصلا در ولایت قندهار مستقر میباشند. از سال 2002 تا حال 97 نفر نظامیان کانادا در افغانستان کشته شده اند. و به امید نیاز و روزنامه‌نگار و یکی از فعالان حقوق بشری ازبکستان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری و حقوق بشری دیدبان حقوق بشر اهدا شد. نیاز و 32 سال دارد و این جایزه را به وی روز جمعه در نیویورک تقدیم کردند. وی از مدت هاست فعال حقوق بشر است و با رادیوی آزادی همکاری میکند. نیاز و ماه ینوری سال 2007 محکوم به زندان شد و اکثریت میگویند که پرونده وی انگیزه سیاسی داشت و 4 ماه را در زندان سپری کرد. در جریان بازپرسی و مرافعه وی را مجبور کردند که از فعالیت دیدبان حقوق بشر انتقاد و خود را مجرم اعتراف کند. نیازوا بعدتر مورد عفو قرار گرفت به شرط اینکه دیگر به فعالیت روزنامه‌نگاری یا حقوق بشر مشغول نشود و حالا در آلمان به سر می‌برد.
تشکر همکاریمان نور محمد خالزاده بود با خلاصه مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و به دنبال بخش خبری برنامه، یک نگاه کوتاه به سرخط چندی از مطالب قسمت اساسی مجله شامگاهی.
تشنه اصلاحات، باراک اوباما میخواهد برابر کسب قدرت دست به اصلاح سیاست های فعلی امریکا بزند.
با مسکو چی باید کرد؟ اتحاد اروپا دورنمای روابطش با روسیه را بررسی میکند.
خودکشی سراشپز راحت تورسون منصوروف، پرده از روی این قضیه کی میبردارد؟
پولی بانکومت ها کجا شد؟ گرفتن پول از بانکومت های دوشنبه مشکل شده است.
از حق مردکار تاجیک کی دفاع میکند؟ سالگرد تأسیس دو جنبش بزرگ مهاجران کره تاجیک در روسیه.
جایزه بعد از زندان، خبرنگار ازبک امیدان نیازوا به جایزه Human Rights Watch مشرف شد.
دانشجویان برمیگردند از میدان پخته به تالار دانشگاه، اما پخته تاجیک را کی در کجا و با چه قیمتی میفروشد؟
و آمادگی 200 زائر رشتی به سفر حج اما از راه مسکو.
مجله شامگاهی دوشنبه 10 نوامبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. برنامه‌های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتارها در محوره هاتبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج‌های کوتاه 25، 31 و 41 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj قابل دریافت و شنیدن است. قسمتی اساسی مجله شامگاهی را از خبری ملاقات رئیس جمهوری آینده آمریکا باراک اوباما با رهبر کنونی آن کشور جورج بوش شروع میکنیم که امروز در کاخ سفید دایر میشود. این نخستین ملاقات رسمی اوباما با بوش بعد از پیروزیش در انتخابات روزی 4 نوامبر خواهد بود.
در عرفه این ملاقات یک مشاور ارشد باراک اوباما اعلام کرد که او بلافاصله به اصلاح یک عده قانونگذاری های خواهد پرداخت که جورج بوش بدون اخذ رضایت کنگره صادر کرده بود. جان پادستا گفت که اوباما به این اصلاحات بلافاصله بعد از رسما نشستنش به کرسی ریاست جمهوری در ماه ژانویه شروع خواهد کرد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب در حال با هم ملاقات میکنند که از انتخابات ریاست جمهوری هنوز یک هفته پره نگذشته است. این ملاقات با دعوت جورج بوش صورت میگیرد. معمولا نخستین ملاقات رسمی رؤسای جمهور گواهی میدهد که تحویل امور رهبری به طور تعجیلی برنامه ریزی نشده است. اما بوش روز شنبه در یک پیام رادیویی خود به مردم کشورش گفت مرحله کنونی مرحله معمولی نیست، زیرا امریکا درگیر جنگ و در بحران مالی قرار دارد. بوش در پیام تبریکاتی خود به مناسبت پیروزی اوباما گفته بود رئیس جمهوری منتخب می تواند در مرحله انتقال امور اداری به همکاری کاملی وی امید بندد. آقای بوش افزود
This will also be America's first wartime presidential transition in 40
این نخستین مورد انتقال امور ریاست جمهوری در امریکا در 40 سال اخیر است که در دوره جنگ صورت خواهد گرفت. ما بر ضد خشونت تندگرایان که تصمیم گرفتند به ما حمله کنند مبارزه میبریم و آنها بجز از آسیب رساندن به مردم امریکا در این مرحله گذار چیز دیگری نمیخواهند.
اوباما نیز ضمن پیام رادیویی حزب دموکرات روز شنبه گفت که گروه وی نیز میخواهد آمادگی بلافاصله شروع شود.
We must recognize that we only have one president at a time and that President Bush is the leader of our government.
در حالی که ما اعتراف میکنیم تنها یک رئیس جمهور داریم و پرزیدنت بوش رهبری حکومت است، من میخواهم مطمئن سازم که فعالیت ما 20 ژانویه شروع می شود، برای آن که ما وقت را از دست دادنی نیستیم.
قرار است ملاقات جورج بوش و باراک اوباما بعد از چند ساعت دیگر ساعت 23 وقت دوشنبه آغاز شود. خانم اوباما نیز با جورج بوش ملاقات می کند. این ملاقات روحیه همکاری رئیس جمهور و رئیس جمهوری منتخب را افاده می کند، ولی آن چنین معنا ندارد که بعضی اختلافات نظری جانب ها در مورد مسئله های اصلی سیاسی از بین برود. جان پادستا رهبری گروه انتقالی اوباما می گوید گروه آنها با دقت به نشانه های نظاره خواهد کرد که دولت جورج بوش در حالت رفتن از قدرت دست به یگان تصمیم اجرایی نزند. در چنین حالت ها دستورهای اجرایی در کشورهای دیگر نیز مشاهده شده است. معمولا رؤسای جمهور امریکا از چنین دستورها به عنوان وسیله اداری در وزارتخانه ها استفاده می کنند، ولی گروه اوباما می خواهد در مرحله گذار همه کارها را زیر نظر داشته باشد.
آمادگی ها در کاخ سفید به ملاقات رؤسای کنونی و آینده جمهوری امریکا جورج بوش و باراک اوباما.
امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به بحث دورنمای روابط این سازمان با روسیه شروع میکنند. مذاکرات طرح نوی پیمان مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا با روسیه در پی جنگ گرجستان متوقف شده بود. کمیسیون اروپا در هفته گذشته خواستار از سرگیری این مذاکرات شد، ولی چند عضو اتحادیه اروپا از جمله لهستان و لیتوه گفتند مسکو تا هنوز تعهداتش در چهارچوب قرارداد آتش بس میان روسیه و گرجستان را پره اجرا نکرده است. اتحادیه اروپا در ماه اکتبر به همین دلیل مخالف از سرگیری مذاکرات با روسیه رای داده بود. جزئیات دیگر را در گزارش همکاری ما خرامان بقازاده می شنویم.
در حالی که اختلاف نظرهای میان فرانسه و لیتوه در مسئله ارزیابی نقش روسیه در درگیری های مسلحانه آگوست امسال با گرجستان بر اعلی عیان است و موقع لیتوه کاملا خلاف موضع نرم پاریس در برابر مسکو می باشد، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این مسئله ظاهرا اتفاق نظر نشان می دهند. در ساعت‌های قبل از شروع نشست در بروسل که برای بررسی شرایط اثرگیری مذاکرات اتحادیه اروپا با روسیه تشکیل شده بود، هاویر سولانا گفت
همه گونه روابط جامعه بین المللی و اتحادیه اروپا با روسیه بهتر است که در یک چهارچوبه تنظیم شده باشد. بهتر است چنین روابط برقرار شود، نه همکاری هایی که بیرون از همه گونه چهارچوبه ها باشد. این معنای آن را ندارد که کاری ما به طور معمولی پیش خواهد رفت. آن معمولی نخواهد بود.
ماه سپتامبر اتحادیه اروپا به نشان اعتراض از عملیات مسلحانه مسکو در گرجستان که ماه آگوست پیش آمد، جریان مذاکره ها را با روسیه متوقف کرد. اما تصمیم گیری در مسئله تاریخی از سرگیری مذاکره ها به نظر می رسد فرانسه و لیتوه را در سنگرهای کاملا مخالف قرار داده است. مسئله در این که رهبر فعلی اتحادیه اروپا فرانسه خواهان آن است که در پیشروی سامیت اتحادیه اروپا و روسیه که 14 سپتامبر در نیتسا برگزار می شود، روابط دو طرف پربر قرار شود. روز 7 نوامبر نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در بروسل گفت که مسکو همه تعهداتش را مطابق پیمان صلح سارکوزی مدودیف به اجرا رسانیده، کل نیروهایش را به موقعهای قبل از بروز درگیری ها برگردانیده است. در مقابل با پشتیبانی لهستان، لیتوا قرار گرفته است و میگوید که مسکو شرط های آتش بس را پر را به اجرا نرسانده است، چون که بعد درگیری های مسلحانه مسکو و تیفلیس در خاک اسیتی جنوبی، ارتش روسیه در مناطق بحث برانگیز ابخوزستان و اسیتی جنوبی باقی میماند. اما با وجود چنین مخالفت های شدیدشان به نظر می رسد که از دست لیتوا و پولشا کاری کمی می آید، چون که هیچ یک عضو اتحادیه اروپا قرار کمیسیون اروپا را برای از سرگیری مذاکرات با روسیه ویتو کرده نمی تواند. ویلنیوس و ورشو گفتند که آنها در نشست وزیران خارجه تلاش خواهند کرد اهل نشست را به پیدا کردن راه حل دیگری در این مسئله دعوت کنند. در این زمان گفته می شود که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که جانبداری از سرگیری روابط با مسکو هستند از احتیاط کار می گیرند. وزیر خارجه لوکسیمبورگ ژان اسلبورن گفت:
با
سرگیری مذاکرات بر سر پیمان همکاری با روسیه ما کار نمی کنیم که تنها به منفیت این کشور باشد. خواست ما چیست؟ ما می خواهیم که روابط اتحادیه اروپا و روسیه وارد یک چهارچوب قانونی شود و از همین سبب ما نباید فقط این گفتگوها را مسدود کنیم و بس، چون که با این عمل ما خود مفهوم عهدنامه همکاری را پیش پا می زنیم.
مذاکره هایی که باید میان روسیه و بروسل دوباره برقرار شود، همکاری های مسکو را با اتحادیه اروپا در رشته اقتصادی از جمله در بخش انرژی، مسائل سیاسی و تجارتی در نظر می گیرد.
به بحث دورنامه روابط با روسیه پرداختن وزیران خارجه اتحادیه اروپا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.ozodi.org
ozodi.org در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه مجله شنگاهی دوشنبه 10 نوامبر چند گزارش از پایتخت تاجیکستان. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید ترسون منصوروف سرآشپز چایخانه راحت شهر دوشنبه خودکشی کرده است. طبق اطلاع وزارت منصوروف از تپانچه مکروف به سر خود تیر خالی کرده است. کارمندان مقامات داخلی از خانه موسوم یک تپانچه مکروف با 7 تیر و 1 تیردون پیدا کرده اند. تفتیشات هنوز سبب های خودکشی و از کجا به دست سرآشپز افتیدن این سلاح را معلوم نکرده است. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما در دوشنبه رسولی شادان.
گروه ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان که به تحقیق حادثه خودکشی تورسون منصوروف سرآشپز چایخانه راحت مشغول است، هنوز علت و سبب های آن را آشکار نکرده است. محمدالله اسدالله رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت از این حادثه 4 روز گذشته است، ولی روشن نیست که با چه دلیل تورسون منصوروف با گلوله تفنگچه در منزل زیستش خودکشی کرده است.
سبب خودکشی و باقی تعلق داشتن همون یراخه که وای خودکشی کرده است این آدم از طرف گروه فعالیت تحقیقاتی معین کرده می شود. اولو نسبت این کار کارهای تحقیقاتی ادامه دارند.
آقای اسدالله گفت تورسون منصوروف 52 ساله سرآشپز چایخانه راحت 6 نوامبر در خانه خود توسط تفنگچه مکروف خودکشی کرده است. بنا به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان در محل حادثه 7 گلوله و تفنگچه پیدا کرده شده است. این در حالی است که کارمندان چایخانه راحت از جواب به سوال خبرنگاران در رابطه با خودکشی و یا مرگ وی خودداری میکنند و میگویند بدون اجازه رئیس این کارخانه نمیتوانند در این باره نظر خود را ارائه کنند. این در حالی است که به گفته آقای اسدالله رئیس دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان حادثه های خودکشی در سال اخیر در تاجیکستان افزوده است. وی در این باره گفت
بطن کمی زیاد شده گیا حادثه های خودکشی، ولی استفاده با زیراق شوتشون این یگانه هم یک علونه در این سال روان به قرار گرفته بود با استفاده از زیراق شوتشون.
با گفته ای وی سبب افزایش جنایت در این اواخر در آن است که در دست مردم سلاح زیاد باقی مانده است. با گفته ای وزارت امور داخلی تاجیکستان در سال روان از مردم بیش از 1400 عدد سلاح مصادره شده است و این در برخی از موارد به حمله به صرافان و دیگر افراد منجر شده است. با گفته همین منبع تنها در یک ماه اخیر 4 حادثه قتل و کشتار با استفاده از سلاح صورت گرفته است. دفتر مطبوعات وزارت میگوید بررسی این حادثه را وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر سالیف شخصا تحت کنترل خود گرفته است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
خودکشی مرموز سرآشپز چایخانه راحت. طبق خبرها خودکشی سرآشپز به جریان کار چایخانه راحت از معروفترین و دوست داشتنی ترین طربخانه های دوشنبه تأثیر نگذاشته و راحت به همان صورتی معمولی به فعالیتش ادامه می دهد. اکثر مزاجان راحت شاید حتی خبر ندارند که با سراشپز این چایخانه چی اتفاق افتاده است.
ولی یک سوال مطرح در ذهن محافل آگاه البته این است که سری لغمان جهانگیر راحت را منصور تورسونوف با خود به زیر خاک برده یا خیر. موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم.
اخیراً دریافت معاش و پسندازها از بانکومت های بانک های تاجیکستان به مشکل روبرو شده است. حتی برخی از بانکومت ها به مهلت 3-4 روز مبلغ نداشتند که این حال نارضایتی مشتریان را به وجود آورد. مسئولین بانک ها سبب این را به روزهای عید و استراحت و افزایش تعداد مشتریان ربط می دهند، ولی مشتریان عادی از آن شکایت می کنند که چنین مواردها وقتهای آخر زیاد اتفاق می افتد. ایده از کارشناسان براند که سبب این حال کاهش پول نقد در بانک های تاجیکستان و بحران مالی جهان است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما در دوشنبه برات یوسفی.
انتهای هفته گذشته اکثر مشتریان تاجیک صادرات بانک تاجیکستان از آن شکایت میکردند که تقریبا همه بانکومات یا خزینه های الکترونی این بانک خالی است و تقریبا در 3 روز امکان گرفتن پول های خود از این خزینه ها را نداشتند. و قبل آنها در این مدت تنها یک بانکومات در نزد بنای اساسی این بانک فعال بوده و نیز در آن مشتریان زیاد نوبت میپاییدند. یک ساکن دوشنبه که خود را لطافت معرفی کرد گفت قبلا مشکل دسترسی سرمایه خود از طریق بانکومات های تاجیک صادرات بانک را نداشته است و وقت های اخیر این چنین موارد زیاد اتفاق می افتاده است.
دو روز پیش همین چند مرتبه من هنگامی که خواستم از بانکومات ها پول گیرم متاسفانه نمیدونم با علت چی بود که اونا پول نداشتند. وقتی که با بانکومات نزد بنای اساسی تاجیک صادرات بانک رفتم تنها در همونجا پول بود و از اونجا هم گرفتن نمیشد به خاطر اونکه مردم بسیار بود، همه انتظار بودن.
خانم لطافت همچنین گفت اما بر اضافه در یک بانکمات فعال نزد این بانک تنها پولی سامانی دسترس بوده و دیگر انواع اسعار از جمله دلار آمریکایی نداشته است. در همین حال مقامات تاجیک صادرات بانک وجود این چنین مشکلی کمبود پول در بانک و بانکمات های بانک خود را رد کرده و میگویند این چنین ادعاها به اساسند. خورشید حسینوف رهبر مدیریت حساب برآورکنی تاجیک صادرات بانک بر این است که تاثیر بحران مالیوی جهانی به فعالیت این بانک تاثیر مستقیم نداشته است و مواردهای فعال نبودن بانک بانکمات ها با کمبود سرمایه نقدینه ارتباط ندارد.
بانکمات های ما هر روز با پول نقد با سومی و دلار ایالات متحده آمریکا تامین هستند، ولی حالت های می شوند که این با تامینات پول نقد سومی و دلار ایالات متحده آمریکا تمام وابستگی ندارد. این پیش از همه با حالت های تکنیکی می شود، حالت های می شود که از علاقه کنده می شود.
آقای حسینوف تاثیر نگذاشتن بحران جهانی مالیوی به همه بانک های تاجیکستان را به آن دلیل مربوط می داند که بانک های تاجیکستان سهامدار بازارهای سهام بین المللی نیستند و اینچنین سهمیه ها را در اختیار ندارند. اما این در حال است که عبدالقهار قادیروف معاون رئیس بانک امانتگذاری تاجیکستان تأثیر بحران جهانی مالی به فعالیت بانک های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را رد نمی کند، ولی می افزاید فعلا این بحران جهانی به امانت بانک تاجیکستان تأثیر نگذاشته است، زیرا این بانک از نهادهای مالیوی بین المللی قرض نگرفته و بانک های خارجی در این بانک سرمایه گذاری نداشته است.
بحران مالیوی که امروز جهان را فرا گرفته است یگان دولت اندیشه ما در کنار بودن نمی تواند، چون که در شرایط امروزی جهانی شوی گلوبالیزاسیا خواهیم نخواهیم همه دولت ها با هم دیگر روابط اقتصادی مالیوی دارند، خواهیم نخواهیم با اندازه ممکن تاثیر خود را می تواند که با جمهوری های آسیای میانه نیز تاثیر خود را رساند. ممکن نسبتا کمتر، لیکن با اندیشه ما ممکن تاثیر خود را رساند. علاوه ما تاثیر بحران را دیدیم که با جمهوری قزاقستان به واسطه تاثیر خود را رسونید و نسبت جمهوری ما مخصوصا نسبت بانک ما، من همین را گفتنی هستم که تا به امروز ما تاثیر این بحران اقتصادی را بانک ما احساس نکرده است.
ولی آقای عبدالقهار خطر اصلی بحران مالی جهانی به اقتصادیات تاجیکستان را در پس رفتن قیمت محصولات اصلی صادراتی کشور نخ پنبه و آلومینیوم میداند. با قبل او در بازارهای جهانی فعلا پس رفت قیمت نخ پنبه به نظر میرسد و این به اقتصاد کشور پیامدی ناخوشایند داشته میتواند. او در رابطه با بحران جهانی مالی واردشوی سرمایه مهاجرین کاری تاجیک به بانکهای کشور را تاکید کرده میگوید، اما این مسئله به اقدامهای کشورهای نظیر روسیه مربوط است که اکثر مهاجرین تاجیک در این کشور کار و زندگی دارند. در صورت غیر به قول آقای عبدالقهار بانکهای تاجیکستان از این بحران آسیب پذیر خواهند بود. اما تحلیلگرانی مسائل اقتصادی در تاجیکستان تاثیر بحران مالی به فعالیت بانک ها و اقتصاد کشور را زیاد نمیدونند، ولی نیز مطمئن نیستند که در حال باز هم عمیق‌تر شدن این بحران اقتصاد تاجیکستان از این بحران کنار ماند. فراد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
علت های نبودی مبلغ در بانکومت های بانک های تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در حال حاضر در روسیه دو اتحادیه بزرگ جمعیت های مهاجرین تاجیک فعالیت دارند که در امر دفاع از حق این مهاجرین با هم وارد رقابت شده اند. وارد رقابتی که اگر نیک نگری به هیچ صورت به فایده این مهاجرین که هر دو اتحادیه تبل دفاع از حق آنها را میزنند نیست. و با اینکه از تاسیس این اتحادیه ها اینک یک سال میگذرد، یک نتیجه گیری تحلیلگران امور این است که هر دو سازمان در این مدت بیشتر مشغول سنگ انداختن به پلیزی همدیگر بودند و از خود مشکل مهاجرین در این یک سال کمتر سخن گفتند. یک سال گذشته از تاسیس دو اتحادیه عمده مهاجرین تاجیک در روسیه موضوع گزارش است که همکاری ما در مسکو محمد رحیم سیدر تهیه کرده است.
جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه به افتخار یکمین سالگرد تاسیس خود به عنوان شهروندان تاجیکستان و مهاجران کاری تاجیک روز 10 نوامبر خطابه ویژه انتشار کرد. در خطابه با برشمردن کمک های جنبش تا یک سال به آوارگان تاجیک، همزمان از بی‌تفاوتی مسئولین امور مهاجرتی مقامات تاجیکستان در روسیه از جمله سفارت به سرنوشت مهاجران انتقاد شده است. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک کرامت الله شریف در صحبت با رادیو آزادی در مسکو نکته های کلیدی خطابه را تشریح کرد و گفت در نخستین سال فعالیت جنبش در همکاری با خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه برای 3800 مهاجر کاری تاجیک اجازت نامه کار دریافت کرد. در بیکار کردن 28 پرونده جنایی در قبال مهاجران تاجیک افتتاح شده مساعدت کرد. با 96 نفر خشاوندان مهاجران هلاک شده کمک مالی رسانید. همزمان کرامت الله شریف تاکید کرد هرچند سازمان ما خواستار همکاری با نمایندگی های مقامات تاجیکستان در روسیه در زمینه مهاجرت است، اما سفارت تاجیکستان در روسیه از همکاری با ما پرهیز میکند.
محترم دوستیف، با دلیل هایی که ما پیش این بله خواهشی واخورده ندارد و باوری دارم که سفیر آینده تاجیکستان کشاده شوی روی تاجیکان بیرون از وطن و تاجیکستان را میخواهد
کرامت الله شریف همچنین افزود ما از جنایت های برخی از نمایندگان رسمی تاجیکستان در روسیه نگران هستیم. برای مثال سال 2008 رهبر نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان در روسیه به وطنش استرداد شد. علم‌آور این است که این گونه نمایندگان پس از استرداد از روسیه به وطن به جای جزا برای جنایت به مقام بلند تعیین می شوند. اول سال 2008 در بنای سفارت تاجیکستان و کنسولگری تاجیکستان در روسیه یک شهروند تاجیکستان لاتوکوب شد. در این رابطه در قبال نماینده راه آهن تاجیکستان در روسیه با دو بند قانون کیفری روسیه پرونده باز شد. در رفتار نمایندگان رسمی تاجیکستان این عمل شرمندگی است که سپرافکا و یا سند بازگشت به وطن به جای 50 روبل نزدیک به $2 با بیش از 3000 و یا بیش از $210 فروخته می شود. چیپته راه آهن از 4500 روبل به 10000 و هواپیما به جای 12000 با 20000 روبل بالا رفته است. ما به خاطر روشنی انداختن به نکته های خطابه جنبش مهاجران کاری تاجیکستان خواستار دریافت نظر نماینده رسمی سفارت و کنسولگری تاجیکستان در روسیه شدیم، ولی در این دو درگاه کسی حاضر نشد گفته های کرامت الله شریف را تصدیق و یا انکار کند. جنبش مهاجران کاری تاجیک 10 نوامبر سال 2007 در شهر مسکو تشکیل شده است. در این مجلس که بدون شرکت نمایندگان مقامات تاجیکستان برگزار گشت، کرامت الله شریف رئیس انتخاب شد. قبلا روز 5 نوامبر گروه دیگری راهبران سازمان های تاجیکان مهاجر با شرکت سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف سازمان را با نام تاجیکستانی های روسیه تشکیل و عبدالله دولت را رئیس آن انتخاب کردند. در روسیه بیش از 70 سازمان مهاجران تاجیک عمل میکند. تا ماه نوامبر سال گذشته انتظار میرفت در روسیه یک سازمان واحد کارشایم مهاجران تاجیک تشکیل خواهد شد، اما این طور نشد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نتیجه گیری ها از یک سال که از تاسیس دو اتحادیه عمده مهاجرین تاجیک در روسیه سپری می شود.
شنوندگان ارجمند، این ساعتی مجله شامگاهی هم به تدریج نصف شد و حالا یک نگاه مختصر و کوتاه به سرخط مطالبی که در نیمه دومی این ساعتی برنامه تقدیم می شوند. از حق مرد کار تاجیک که دفاع میکند، سالگرد تاسیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه.
جایزه بعد از زندان خبرنگار ازبک امید نیازوف با جایزه هومن رایتس واچ مشرف شد.
دانشجویان بر میگردند از میدان پخته به تالار دانشگاه، اما پخته تاجیک را کی در کجا و به چه قیمت میفروشد؟
همچنین در این برنامه مشق‌های بی‌سابقه نیروهای انتظامی ایران در پایتخت آن کشور شهری تهران و آمادگی حدود 200 زائر رشتی به سفر حج اما از راه مسکو، این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه با صدای ضیاءالدین نورزاد.
خطره خطره گریه کردی وقت رفتم از کنارم، آه منی ناشکر میرم در دو چشمی انتظارت، لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم، مست در آغوشی دیگر تا سر افسانه خواندم، مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من،
مجله شامگاهی دوشنبه 10 نوامبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه همراهی داریم. امید نیازوف خبرنگار و فعال حقوق بشر ازبکستان با دریافت جایزه امسال هومن رایتس واچ سازمان دیدبان حقوق بشر مقرش در نیویورک مشرف شد. هومن رایتس واچ امید نیازوف را برای جسارتی که در راه فعالیت خبرنگاری و دفاع از حقوق بشر نشان داده است چنین قدر کرد. امید نیازوف که فعلا در آلمان به سر میبرد، سال گذشته در ازبکستان بازداشت شده 3.5 ماه را در زندان به سر برده بود. جزئیات دیگر این خبر در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
امید نیازوف 32 سال و تجربه طولانی کار به حیث خبرنگار و فعال حقوق بشر در ازبکستان را داشته، با بخش ازبکی رادیوی آزادی و همین طور با چند رسانه و سازمان دیگری حامی حقوق بشر همکاری میکرد. نیازوف ماه ینور سال گذشته هنگام بازگشت از سفر بیشکک با اتهام عبور غیرقانونی مرز و پهن کردن ادبیات غیرقانونی بازداشت شد. فعالان حقوق بشر بلافاصله اتهامات اعلان شده علیه نیازوف را حامل انگیزه های سیاسی عنوان کردند، زیرا عبور غیرقانونی مرز که او را متهم می کردند تنها همین موردی سفر او به بیشکک بدون داشتن ویزه خروجی را در بر می گرفت. اتهام دوم نیز خیلی سیاسی بود، چون که مقامات امنیتی ازبکستان از کامپیوتر او که در فرودگاه مصادره کردند، چند سند رسمی بین المللی درباره رویدادهای خونین اندیجان را پیدا کردند که به جز از ازبکستان در سایر گوشه های دنیا انتشار شدند. امید نیازوف در مجموع بیش از 3.5 ماه را در زندان به سر برده، ابتدا به 6 سال حبس محکوم شد. او در زندانی تاشتورما یا خود زندانی سنگینی تاشکند که با رجه شدید و استفاده مأمورانش از راه و وسایل غیر مشروع فشار و بدرفتاری نسبت به محبوسان معروفیت پیدا کرده است، تحت فشار مقامات مجبور شد از همکاریش با سازمانهای دفاع از حقوق انسان اظهار پشیمانی و به گناه خود اعتراف کند. اومده نیاز و حتی مجبور شد اندریا بیرگ نماینده هومن رایتس واچ در ازبکستان را به فعالیت های غیر مشروع عیبدار کند و مقامات این اظهارات نیاز و را به خاطر لغو سند ثبت نام اندریا بیرگ استفاده برده او را از ازبکستان بیرون کردند. اما اندریا بیرگ که در لحظه های او را عیبدار کردن نیاز و نیز در تالار دادگاه حضور داشته است میگوید او ذره از نیاز و آزرده نیست، چون که خوب میفهمد که او تحت چی گونه فشار مجبور به گفتن آن حرف ها شده است. گذشته از آن وقت نیاز و از محبس آزاد شد، اندریا بیرگ از جمله اولین نفرانی بود که او را پیشواز گرفت و گرم به آغوش کشید. در هر صورت یک دادگاه تجدید نظر حکم اولی نیاز و را بیکار کرد و او بعد 3.5 ماهی در بازداشت به سر بردنش آزاد شده ترک ازبکستان کرد. Human Rights Watch نیازوا را برای جسارتی که در راه فعالیتش به حیث خبرنگار و حامی حقوق بشر نمایش داده است، به جایزه امسالش سزاوار دانست. امیده نیازوا که روز جمعه گذشته در رسم اعطای این جایزه در نیویورک سخنرانی کرده است، در یک گفتگو با رادیوی آزادی گفت در نیویورک او پیش از همه درباره سرنوشت خبرنگاران صحبت کرده است که تا حال در زندان‌های ازبکستان پشت پنجره به سر می‌برند.
من گفتم که خبرنگاران زیاده در زندان‌های ازبکستان تحت شرایط سنگین به سر می‌برند. با این حال رستم عنایتوف رئیس خدمات امنیت ملی ازبکستان که در رأس این همه تعقیبات می‌ایستد در این اواخر حتی از آلمان رسما دیدن کرد. من در سخنرانی هم همچنین از قضیه خبرنگار ازبک علی شیر سویبوف که سال پیش در اوش قرغیزستان گشته شد حرف زدم و وضعیت بد ازبکستان را به اهل تولر دیگر باره تصویر کردم.
ازبکستان دگی وضعیت مهمانلگی کورساتلده تولق کورساتلگان.
امیده نیازوا خبرنگار و فعال حقوق بشر ازبکستان بعد از رهاییش از زندان در آلمان پناهنده شده است. در پی رویدادهای خونین اندیجان ده ها خبرنگار و فعال حقوق بشر ترک ازبکستان کرده و اساساً در امریکا و کشورهای اروپایی پناه بردند. امیده نیازوا میگوید جایزه Human Rights Watch محصول زحمت و تلاش‌های خستگی ناپذیر همه آنهایی است که با وجود تلاش‌ها و فشار سخت مقامات ازبکستان جهت به جهان رساندن حقیقت رویدادهای آن کشور جان فدایی نشان می‌دهند و با این جایزه مشرف شدن او حاکی است که زحمت آنها بیهوده نمی‌رود.
با جایزه Human Rights Watch سزاوار شدن امیده نیازوا خبرنگار و فعال حقوق بشری ازبکستان.
و فرهاد حالا برویم به تهران که این شب و روز شاهد مشق‌های بی‌سابقه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. در این مشق بیش از 30,000 نفر شرکت می‌ورزند. در گفتگوی پیش از شروع برنامه از جمشید زند مدیر رادیوی فردا پیش از همه از اهداف این مشق‌های گسترده پرسیدم.
این مشق‌های انتظامی که هفته پیش اعلام شده بود و از امروز با شرکت 30,000 نیروی انتظامی پلیس و پلیس محلی در تهران آغاز شد، یک هفته به طول خواهد کشید و مقامات رسمی جمهوری اسلامی اهداف مختلفی را برای برگزاری این مشق‌ها اعلام کردند. یکی از اون اهداف مقابله با اقدامات تروریستی، بحران‌های اجتماعی، حفظ نظم و امنیت در تهران هست. و طوری که گفته میشه از دیگر استانها و شهرهای ایران هم نیروهای انتظامی به تهران فرا خوانده شدند تا در این مشقهای امنیتی شرکت بکنند. ولی برخی از تحلیلگران بر این عقیده هستند که این مشقهای امنیتی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی دلایل مختلفی براش ابراز شده، بیشتر برای کنترل مردم و کنترل حرکتهای خودجوش مردم هست.
یعنی که به خاطر جلوگیری از تظاهرات و این چه اعتراضی نه؟
احتمال میره، یعنی حدس و گمان ها بر این هست که نیروی انتظامی تهران میخواد هم قدرت خودش رو به مردم نشون بده قبل از اینکه حرکت های وسیعی در تهران و یا سایر شهرها آغاز بشه و همین که کنترل بیشتری بر مردم داشته باشه. مثلا یک دلیلی که اعلام کردن برای این مشق‌های نظامی آمادگی برای حوادث غیر طبیعی مثل زلزله و سیل هست ولی بیشتر تحلیلگران بر این عقیده هستند که هدف اصلی و مرکزی کنترل بیشتر جامعه هست.
و اما نظر تحلیلگران چی است در این باره که آیا تا کجا احتمال بروز نمایش‌های اعتراضی اون چیزی که گفته شد در تهران وجود دارد؟
تحلیلگران زیاد نمیتونن دقیق بگن که این احتمال تا چه حد هست و در چه زمانی، ولی اینو باید در نظر داشت که انتخابات ریاست جمهوری چند ماه آینده برگزار میشه و از همکنون تبلیغات انتخاباتی به طور غیر رسمی در روزنامه‌های ایران، در محافل سیاسی و اجتماعی شروع شده و از طرف دیگه هم اوضاع نابسامان اقتصادی، گرانی بیش از حد وسایل مایحتاج عمومی و کاهش رشد اقتصادی ایران و همچنین تأثیر نابسامانی‌های اقتصادی و مالی جهانی در اقتصاد ایران از طرفی و کاهش بیش از حد قیمت نفت از طرف دیگر، اقتصاد ایران رو با مشکلات جدی روبرو کرده و در ماه‌های آینده هم خواهد کرد. این کارشناسان تخمین می‌زنند که احتمال داره مردم در یک حرکت‌های خودجوش اعتراض بکنند به این اوضاع نابسامان اقتصادی و بیکاری و نیروی انتظامی و دولت جمهوری اسلامی هم میخوان خودشون رو آماده بکنن از طریق چنین مانورهایی برای مقابله با این حرکات و همونطور که مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن، همانند این مانورها در شهرهای دیگر ایران هم برگزار خواهد شد.
تشکر. جمشید زن مدیر رادیوی فردا بود با گفتگوی پیرامونی مشقای بی سابقه نیروهای انتظامی ایران که در تهران شروع شدند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندی محترم مجله شمگوهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. اخیراً دانشجویان مکاتب عالی شهر دوشنبه روزهای شنبه و یکشنبه گذشته از پختچینی برگشتند. بیش از 10,000 دانشجوی ولایت سغد نزدیک 2 ماه مشغول به جمع‌آوری پخته بودند. در قطار آنها مقامات تاجیکستان امسال هم کارمندان بسیار ساحه‌های بودجوی و در محل‌ها معلمان و خوانندگان مکاتب میانه را نیز با هر راه و وسیله به پختچینی جلب کردند. ولی در چنین حال از پختکاری در تاجیکستان در مثال ولایت سغد کی ضرر می‌بیند و درآمد این رشته به جیب کی می‌رود؟ این سوال را همکارمون معصوم محمد رجب از شهر خوجند با کارشناسان در میان گذاشت و این گزارش را فرستاد که با صدای دانشجویان پختچین شروع می شود.
صدای دانشجویان سغد بود که با شادی و سرور در روزهای شنبه و یک شنبه از پختچینی برگشتند. حدود 10,000 دانشجوی مکاتب عالی سغد 2 ماه اینجانب در پختچینی اجباری بودند. دانشجویان میگویند که نو مشکلات زیاد را در زمین های پخته پسی سر گذاشته، همکنون با دشواری های تازه در تحصیل دوچار آمدند.
ما باید در این مدت تحصیل میکردیم، اما امروز در دانشگاه من نمیدونم پروگرامی که قبلا طراحی شده بود ما باید تحصیل میکردیم جابجا میکنند.
ما انتظار درس خونی بودیم.
آدمایی که گریختن از پخته استادی پخته چیدی اسکولچینی به برآوردن.
دانشجویان سغد بعد بازگشت از پختچینی صحبت میکردند. با وجود از جانب مقامات با راه و اصول و فیشنک های مختلف به پختچینی جلب شدنی حدود 200,000 نفر به شمول دانشجویان و مکتب خانان و کارمندان بسیار ساحه های بودجوی، تا به امروز حدود 85,000 تن پخته برابر نیمی نقشه سالانه جمع آورده شده است. این به هر گکتر زمین پخته سوخت تقریبا 10 سنتنری راست می آید. مقامات سغد میگویند که حاصل ناکی قسمتی از زمین های پخته در این منطقه در پی خرابی و شورزدگی و کم غذایی و خوب کارکرد نشودن تا 4 سنتنری از هر گکتر پایین رفته است، ولی باز هم پخته چون یک زراعت بخش کشاورزی باقی مانده است. قاهر رسولزاده رئیس ولایت سغد اخیراً گفت با پیشنهاد کاهش کشت پخته به حکومت تاجیکستان مراجعه کرده است.
با جوی پخته کشته برای کمتر کردن علاقه پیشنهادهای داده استادیم البته در صلاحیت هم حکومت جمهوری امورت دیده میبرن لیکن فکر میکنیم که امروز پخته برای ما درآمدناک است.
قاهر رسول زاده رئیسی ولایتی سوخت صحبت نکرد وی افزود که در سال گذشته 2007 به دنبال حدود 10,000 گکتر کاهش دادن کشتی پخته کارخانه های کارکرد پخته منطقه شمالی تاجیکستان بیش از 30 میلیون سامانی ضرری مالی دیدند. ولی کارشناس مسائل کشاورزی جاوید عادل به مسئله یک زراعتی پنبه در تاجیکستان و فایده آن نظری دیگر دارد و میگوید
البته از همه کمتر فایده خود دهقان میبیند لیکن با وجود همین فایده عمومی در مجموع فایده عمومی به منفعت دولت است، به منفعت بودجه مملکت است. از این خاطر ما کوشش میکنیم که پخته به طرف تا آخر جمع‌آوری کرده شود.
کارشناس جاوید عادل صحبت نکرد. با این وجود به گفته وی سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش کشاورزی تاجیکستان را تنها به شرط کشتی پخته مبلغ گذاری میکنند. بنا به معلومات رسمی امسال خواجگی های کشاورزی سوخت از سرمایه گذاران حدود 45 میلیون سامانی وام دریافت کردند. بدون این قرض نو خواجگی های کشاورزی سوخت در نزد سرمایه گذاران فیوچرسی نزدیک 90 میلیون دلار ایالات متحده قرض کهنه از سال های پیش بردوش دارند. اما در همین حال دانشجویان مکاتب عالی سوخت که پس از دو ماه پختچینی به تحصیل بازگشتند میگویند آنها هزارها تن پخته جمع آورده اما این بزیست و زندگی فقیرانه آنها تأثیر نمی گذارد. گذشته از این اگر دانشجو در پخته چینی در شرایط سخت و کار وزنین سیاتی خود را هم از دست داد این هم یک مشکل شخصی اوست که مقامی را به آن کار نیست. فکر و یاد مقامات را باز هم اجرا نشدن پلان پخته سپاری و آماده کردن زمین ها به کشت نوبتی پخته بند می دارد. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
صاحبان سود پخته تاجیکستان از نگاه کارشناسان ولایت سوخت در همین حال اداره گمرک ولایت ختلان در یک نشست خبری اعلام کرده است که امسال به خارج کشور از این ولایت حدود 40,000 تن نخ پخته صادر شده، از این حساب 52 میلیون دلار به دست آمده است و اما به نظر می رسد امسال نیز خواجگی های پختکاری ولایت ختلان به اجرای نقشه سالانه خود موفق نخواهند شد. فعلا که موسم پختچینی در جنوب تاجیکستان تقریبا به پایان آمده است، ولایت ختلان به اجرای حدود 60% نقشه دست یافته است و خلاص. از قرغان‌تپه همکاری ما ناصر جان مأمورزاده گزارش می دهد.
با تخمین کارشناسان مسائل کشاورزی این سال هم دورنمای چینش پخته در ولایت ختلان تا آخر اجرا نخواهد شد. تا دهمین نویبر در قلمرو ولایت ختلان که بیش از 50% پخته تمام تاجیکستان را استحصال میکند همگی نزدیک به 214 هزار تن حاصل جمع آوری شده است. نشان دهنده مذکور تنها به 64% احتیاجات دولتی برابر بوده است. این هم در حال است که تا همین دوره سال گذشته در ختلان بیش از 75% نقشه چینش پخته اجرا شده بود. این هم در حال است که مقامات ختلان امسال به صورت اجباری هزارها دانشجوی مکاتب عالی و کالج های محلی را به کمک پختکاران به نواحی نیازمند به دست کاری ارسال کردند. گذشته از این به خاطر رشد ساحه کشاورزی به ویژه پختکاری در ختلان امسال بیش از سالهای قبلی مبلغ گذاری شده است. خواجگی های پختکار در 9 ماه اول سال روان بیش از 260 میلیون سامانی قرض های با امتیاز دریافت کرده اند. غیب الله امزال رئیس ولایت ختلان گفت در سال آینده مبلغ گذاری ساحه کشاورزی افزایش خواهد یافت، اما بهترین است که پختکاران از قرض های بانکی حد کمتر استفاده کنند.
جناب یالی وعده داد که 160 میلیون اگر شما کاری نکنین گفت 160 میلیون ما در سایه پختکاری با ما ایلوگی بوسه بانک ها جدا می نمونن. اگر این کارش با بهتر میشه و خوبش همی که همین هم بانک هم در کار نیست. خدام آده ایمین اما چهار تنگه دارد هم بانک شده میره هزار حجت میبری هزار بار رفته میایی این بیروکراتی که بانک ها دارد اینا ولی چند سال ها ده باید ایبان برد.
غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در همین حال مقامات خدمات گمرک ختلان اطلاع می‌دهند که میزان صادرات نخ پخته به خارج از کشور هم قیاساً کاهش یافته است. عبدنظر قربان سردار رئیسات گمرک ولایت ختلان گفت امسال به خارج 5000 تن پخته کمتر صادر شده است، اما بنابر اینکه
قیمت پخته در بازار جهانی بالا رفته است، از حساب فروش آن درآمدی بیشتر به دست آمده است.
صادرات نخ پخته باشد در ولایت با مبلغ 50.8 میلیون دلار در بر میگیرد که نسبت به سال گذشته 4.2 میلیون دلار زیاد میباشد، لیکن نسبت به حجم باشد 5119 تن کم میباشد.
این هم در حالی است که به انبار پخته تاجیکستان تنها در یک روز گذشته از سر تا سر کشور تنها 0.1% نقشه پخته وارد شده است. تا امروز تنها نواحی دنغره و سربند توانستند از عهده اجرای تحصیل پخته برآیند. با نظر داشته این که در ولایت خطون حرارت هوا در چند روز اخیر به سطح پایین تر از 10 درجه قرار گرفته است، مگمانی غالب می شود گفت که موسم این ساله چینش پخته در مجموع به پایان رسیده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
اداره گمرک ولایت خطلان در باره سود و زیان پختکاری در این ولایت شنوندگان گرامی برای کیفیت نه چندان خوبی ثبت این گزارش معذرت می‌خواهیم و طور می‌بینید مشکلات رشته مخابرات تاجیکستان با کیفیت فنی گزارش‌های خبرنگاران ما در مناطق آن کشور نیز به تاثیر نبوده است و امیدواریم که با اصلاح وضع در این رشته ما نیز از همکاران خود در ولایت‌های تاجیکستان گزارش‌های بهتر و با صدای خوب‌تری را دریافت خواهیم کرد. و طور دیده می‌شود شرکت‌های تلفنی تاجیکستان در پی اصلاح این وضع هستند. اخیراً شرکت دولتی تاجیک تلکام در ناحیه پنجکن دو پایگاه جدید تلفن‌های رقمی را نصب کرد. توسط نصب این پایگاه‌ها ارزش خدمات این شرکت برای باز دو جماعت ناحیه پنجکن بهتر شده. اکنون مردم این مناطق امکان گفتگوی براحت تلفنی را پیدا می‌کنند، امکانی که در گذشته در این قلمرو دسترس نبوده است. گزارش همکاری ما شاهین روشن از پنجکند.
بخشی در پنجکند بوده تاجیک تلکام دو پایگاه تلفن های رقمی را مورد استفاده ساکنان دهات سوجینه و لایق شهرعلی قرار داده است. سرور علاقه قطعوی تاجیک تلکام در شهر پنجکند در صحبت بر رادیو آزادی گفت در این دهات جماعت های مذکور تا به حال علاقه تلفنی از زمان شوروی باقی مانده موجود بوده است که آن هم بنابر فرسوده شدنش اکثر وقت فعال نبوده است و با ویژه افزودو به هنگام محدودیت برق این پایگاه علاقه قبلی عموماً کار نمی کرده است و مردم گفت او در این حالت اذیت کشیده بشه برای گفتگوی تلفنی می رفتند. حالا باشد گفت او بعد از نصب پایگاه های زمانوی علاقه تلفنی رقمی مردم جماعت لایق شهرعلی و سوجینه امکان پیدا نمودند که 24 ساعت ناوابسته به محدودیت برق از خدمات تلفنی رقمی در خانه هایشون که نصب شده است استفاده کنند.
شبانه روز این استانسیه کار میکنند برای مردم دیهات قسمت کرده شده است. پایگاه ها با اینترنت علاقه الکترونی پشت فاکس زانده میشد با همین قسمت رسانه.
با تایید همین منبع در حال حاضر در دهات هر دو جماعت بیش از 1,500 نقطه های تلفنی رقمی نصب شده است و به گفته او این عمل حالا ادامه دارد. رمیز بحریدینوف یک تن از ساکنان دهه سوجینی جماعت سوجینه از نصب تلفن های رقمی در خانواده های مردم اظهار قناعتمندی نموده گفت
روزهای محدودیت برق و همین دیویژه به استفاده کردن پول را تلفن کار میکند و دانانی که رسیه خدمت میکند دیهات که تلفن قد بیمار دفرده میدانیم.
این در حال است که نظر به گفته ظفر جمعایف سرمهندسی بخش در پنجکن بوده تاجیک تلکام آنها قصد دارند تا آخر سال در بیش از 20 دهات دوردست ناحیه پایگاه های تلفنی رقمی را وصل نموده تعداد مشتریانشان را تا به 10,000 نفر رسانند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
نصب دو پایگاه جدید تلفنی از جانب شرکت دولتی تاجیک تلکام در ناحیه پنجکن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بندادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه.
گفتارهای بامدادی رادیو آزادی روی موج‌های کوتاه 25-31 و 41 متر، همچنین در ماهواره هاتبرد روی موج 12-226 کنج عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. و حالا شنوندگان ارجمند در ادامه مجله شامگاهی یک گزارش جالب از وادی رشت.
با مساعدت یک شرکت سیاحی تاجیکستان حدود 200 تن از ساکنان ناحیه رشت که خواهش زیارت خانه خدا را دارند توسط شهر مسکو روسیه به عربستان سعودی سفر حج خواهند کرد. زائرین تاجیک به زیارت خانه خدا در مکه از حساب کواته که برای روسیه جدا شده است مشرف خواهند شد. طور خبرنگار ما در وادی رشت محمود شادی خبر می‌دهد، طبق کواته که برای رشت از وزارت فرهنگ تاجیکستان جدا شده است، از این ناحیه تنها 63 نفر حق زیارت خانه خدا را دارند، حالان که تعداد خواهشمندان از 300 نفر بیشتر بوده است.
برای نخستین بار حدود 200 نفر از ساکنان منطقه رشت با هواپیما از طریق دوشنبه مسکو جیده به زیارت خانه خدا خواهند رفت. در رفتن این تعداد زائرین که از طریق روسیه صورت میگیرد، یک شرکت تاجیکستانی در همکاری با این کشور سهم گرفته است. عبدالرحمن صبوری، نفری که به این گروه شامل است، به رادیو آزادی گفت آنها در مسکو برای 6 ماه ثبت نام شده همچون شهروند روسیه به حج میروند.
اولا تا وقتی که ما وارد دولت روسیه میشویم، ما شناسنامه خروجی خود رو در قید دولت روسیه میمونه و او مبلغ کمی هم که پشت رو پرداخت میکنه و همچون یک سکن روسیه ما به دولت عربستان سعودی سفر خواهیم کرد.
در همین حال آن امتیازاتی که وزارت فرهنگ از روی شمار اهالی به هر یک ناحیه جدا کرده است، از جمع 5000 زائرین تاجیکستان در موسم حج امسال 63 نفر به ناحیه رشت راست می‌آید. احرارالدین رستم که در موسم حج امسال از راه روسیه به عربستان سعودی خواهد رفت می‌گوید اگر این شرکت تاجیکستانی چنین یک اقدام نمی‌گرفت، برایش معلوم نبود که آرزوی دیرینه او کی عملی می‌شود.
سوال دیوم از که من اونویش میکردم، من عرضی همین دروم که دروم خونه خدا را زیارت کنم. من اونویش کردم سوال یکم نبرم، از سوال دیوم خدا باشگری نهازی سلسیده میری.
طوری که گفته شد حجم مبلغی که این شرکت معین کرده است $2,820 برای یک نفر را تشکیل می‌دهد و این کمتر از آن مبلغ است که حاجیان مستقیما از تاجیکستان به زیارت خانه خدا می‌رفتند. این گروه زائرین گفتند علاقه آنها مبلغ هواپیما را پرداخت و در دو سه روز دیگر به مسکو پرواز می‌کنند. پس از ادای حج راه بازگشت هم از طریق مسکو صورت می‌گرفته است و در حالی که چنین یک سفری حاجیان تاجیک برای نخستین بار توسط روسیه انجام می‌شود، آن تا کجا موفق و بدون مشکل صورت خواهد گرفت پس از بازگشت حاجیان معلوم خواهد شد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
امادگی حدود 200 زائر رشتی به سفر حج اما توسط شهری مسکو. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایانی ساعت اولی مجله شامگاهی دوشنبه 10 نوامبر.
من فرهاد میلاد و همکارم میرزا سلیم پور بعد از یک ساعت با نشر جنبسته مجله شامگاهی خدمت شنوندگان ارجمند برخواهیم گشت. ولی بعد از تقدیم یک ترانه، گفتارهای شامگاهی ما را نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و چشمانداز ادامه می دهند. در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
یارم کو دیارم کو
یارم کن.
بهارم کو یارم کو دیارم کو.